بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به این که ادله مجوزین اجتماع امر و نهی را بیان کنیم. صاحب کفای قدس الله نفسه چون قائل شد به امتناع اجتماع امر و نهی، طبعا قاعدتا باید قائلین به جواز را پاسخ بگیرد و این فتواب شد برای همین معنا. مرحوم لایلی هم علی الله مقامه قائل است به جواز، ولیکن طریقی را که او اتخاذ کرده هو الاصح، ولیکن وجوه دیگری گفته شده از برای جواز اجتماع که این وجوه را اشاره می کند که اینها خیلی ضرورتی نداره که ما در باره اون وجوه بحث کنیم. ولیکن مرحوم لایلی کاملا اون وجوه را متعرضه و همه را بیان میکنه و اون وجوه را جواب میده. ما برای اینکه اجمالا مروری کرده باشیم با اون اقوال دیگه، در نتیجه شش قول میشه، پنج قول. اون اقوال دیگر یعنی اون طرق دیگر و اون ادله دیگر، یکی هم ششم که عبارت است از عبادات مکروهه، در جمع شش وجه بیان میشه از برای استدلال به جواز. حالا من فهرست اونها رو فقط یادداشت کردم. مرحوم لایلی علی الله مقامه کاملا وارد میشه در پاسخ و جواب میده و به نظر من یه مطلبی آمد که ما پیشنهاد کنیم به عزیزان که آقایون یقدر اهل مطالعه باشند، مخصوصا جوانا اینا رو مطالعه کنند و جواب اینها رو هم بدن و ما نمره میدیم بهشون. حالا جایده دیگه این نمره میدیم. علی کل حال، اولین وجهی که در اینجا هست اینو دقت کنید ببینید چی میگه اصلا، که از محقق قمی نقل شده. اولین وجه از برای عرض کنم که جواز اجتماع، ان متعلقات الاوامر والنواهی هی الطبائع، متعلق امر و نهی طبیعت، اقم الصلاة ولا تقصر و الى آخر، و الفرد انما یکون مقدمتا لوجودها، فرد مقدمه است نسبت به طبیعت، که ما عن المحقق قمی. خب این چی شد؟ یعنی میگه تو قسم میکنی، فرد را ایجاد میکنی، به استقبال صلات میری، انت تقصد دار را و هو الفرد، ولیکن شارع قد امر به طبیعت صلات، بنابراین مأمورون به غیر از منهیون عنه. صلات طبیعتی است ذل مقدمه تحت امر، ولیکن اون چرا که تو کردی فرد، و الفرد هو الغصب، غصبت ثم صلیت فی الدار، این چنین نیست مگر خانه رو شما غصب میکنید خدا نکرده، حالا زید غصب میکنه ثم یصلی، که انه توجیه حرف غایتش همین معناست. ولیکن چه چه میشه معنای این؟ آیا ذل مقدمه بر وجوب باقی اثر در مقدمه میکنه یا نمیکنه؟ بحثی مفصل که مرحوم لایلی متعرض شده، اگر خواستید مراجعه کنید که من اینجا یادداشت کردم، ادوات و تخمیرات جلد دوم صفحه 150 الی 155 و فواید الاصول جلد یک صفحه 419. اینها تغییرات خود مرحوم رایی. وجه دوم، ان الاجتماع یکون مأموریاً لا آمریاً و هذا الوجه هو المحکی المعتمد علیه فی اصل شریف العلماء. اصل شریف العلماء اصلی بوده است که ایشون رهبر اصولیین بوده است و ایشون این حرف را زده و تا ایشون زنده بوده است و خلاصه دوران حوزه ها به نام ایشون بوده، این حرف مال اونه، مال شریف ها. این چی میگه؟ میگه این اجتماع مأموریست نه آمری. خدای متعال فرمود بر اینکه سل لا تقصب، او جمع نکرده بین این دوتا. سل الان محبه انشاءالله نماز میخواییم، قصد هم نمی کنیم. قال المولا سل الامر امر به صلاة و نها عن الغصب. دو موضوع با هم. انت الذی جمعت بینهما، تو رفتی در خانه غصبی نماز خوندی. الجمع مأموریون لا آمری، مأموریون لا آمری، تو کردی این کار را. به خدا چه مربوطه؟ ما جعل او را نگاه میکنیم، جعل او اقم الصلاة چشم، لا تقصد بازم چشم. انت الذی جمعت بینهما، الفاسد انت، این به تعبیر بنده است، تو جمع کردی بین این دو، تو خرابکاری میکنی، این دو تا رو با هم جمع میکنی، چه نفعی داره به هم؟ ان الاجتماع یکون مأموریا، یعنی انت المأمور. قال الله اقم الصلاة، به شما، تو مأموری. لا تقصد انت، خوا لم يجمع بينهما، انت الذي جمعت، لا آمريا، و هذا الوجه هو المحكي المعتمد في اصل شريف العلماء که گفتی. این وجه دوم. وجه سوم، ان متعلقات الاحكام هو الصور الذهنيه و هي متباينه لا اتحاد بينها. وجه سوم، اجازه بدید من نمیخوام تحلیل بکنم اینو، و الا میخوام جواب بدیم باید یک ماهی طول بکشه. ما میخوام رد شیم. از اول گفتم من فهرست میخونم، دفاع هم نمی کنم، میخواد دفاع کنید یک ماه بیشتر طول میشه، چون هر کدام از اینا دو سه صفحه مرحوم لایلی جواب داده. اعلام کردم قبلا، راهش هم گفتم، صفحاتش هم نشون دادم. میخواید تحقیق کنید اونجا، هر کی میخواد تحقیق کنه تحقیق کنه بیاره، ما ملاحظه میکنیم، نورو روش میدیم، خودمون هم دنبال ملاحظه میکنیم. خب عرض کنم که این قائل چی میگه؟ میگه متعلقات احکام صورت ذهنیه است. شما تصور میکنی صلات را و تأمر به، حالا چاره، حالا خودمون صورت ذهنی اونجا نیست، و مولا تصور میکنه غصب را یأمر به. خب در عالم ذهن تصورات با هم فرق میکنه، یکیش مأمورون به، یکیش منهیون عنه. خب حالا دیگه ما هم تصور میکنیم زید را، تصور میکنیم عمرو را، تصور میکنیم الی آخر. تصوراتی که در ذهن میاد، هر تصوری جدای از تصور دیگری، قاطی نمیکنه با همونجا. دو تصور یکی نمیشه، محاله. دو وجود که دو فعلیته یکی نمیشه، مثل زید و عمرو در خارج دو وجود هستن، میشه این دوتا یکی بشن؟ نه، چون هر کدام فعلیت وجود داره، هر فعلیتی یقف على ذاته، لا یتحقق ولا یندمر در اون فعلیت دیگر. ان متعلقات الاحکام هی صور الذهنیه و هی متباینه لا اتحاد بینها. باز میگه شما به این اتحاد دادی، اونی که امر کرده روی شوار ذهنیه بوده، اون قاطی نکرده. این سوم. چهارم، ان متعلقات الاحکام هی الماهیات الواقعه فی رتبت الحمل لن واقعت فی رتبت نتیجت الحمل. این خود بیان نخواهد. قائل میگوید که حمل شیعی بر شیعی، بگیم زیدون انسانون، این هم یک جهت مغایرت میخواد و یک جهت اتحاد. اگر چنون که اتحاد کامل باشه، هم لغوه، یعنی حمل شیء علی نفسه. اگر مغایرت صد بر صد باشه، حمل متباینین بر همدیگه است. این لا یجوز. پس وقتی میگیم زیدون انسانون، از یک جهت باید زید را با انسان فرق بگذاریم، ولو فرد اونه، ولیکن بگیم در عالم اعتبار این اون نیست، و از جهتی یکی بدانیم تا بگیم زیدون انسانون. خب این در یک لحاظ دو تاست و در یک لحاظ دیگر یکیه. قبول شد؟ زیدون انسانون در هم در یک لحاظ دوست و در یک لحاظ یک. اگر دو نباشد معنا نداره حمل شیء بر نفس، اگر یکی باشد اونم باز همینطور. پس باید فرقی بذاریم. در اینجا مبدأ دوست، منتها یکیه. این قائل میگه اجتماع امر نهی در مبدأ حمله، نه در نهایت حمل. این چه فرمولیه این حرف؟ و چی میخواد بگه در مبدأ حمله؟ به تو چه مربوط؟ کجا در مبدأ حمله؟ عبارتش گفته شده دارتن مرحوم ناینی که اصلا معلوم نیست این چی داره میگه. ان متعلقات الاحکام هی الماهیات الواقعه فی رتبت حمل لن واقعت فی رتبت نتیجت الحمل. نتیجه حمل حملیست و رتبه اولش تغایر باید ملاحظه کنی و به آخر بشود یکی. این هم وصف چهارم. وصف پنجم، متعلقات احکام طبیعت قطع نظر از تحقق به لحاظ عدل تحصلها فی الخارج. مأمورون به طبیعت، منجون ان طبیعت لحاظ تحقق در خارج را نداره. اگر در خارج با هم می جنگن، در عالم طبیعت با هم نمی جنگن. المولا یأمر بالطبیعه و ینهى عن الطبیعه لیس هناك تداخل و انما التداخل در موضوع خارجی است. انت الذی تتحد بینهما و این به اون مربوط نیست. در عالم جل این دو تا با هم جدا هستند. بگذاریم. این پنج فهرست گفتم که اینها قائلن و صاحب کفایی‌اند. در عبارتش این نکته اشاره میکنه، وجوهی در اینجا گفته شد. این وجوه مبدأش در مصارح الانظار و بعد از مصارح الانظار مرحوم نایلی و اینها گرفتن که همونطوری که عرض کردیم و پاسخ داده شده، شیخ هم پاسخ میده. منتها مصارح الانظار صفحه 130 به بعد پراکنده است، خیلی دقت نیست در کارش. خب بگذاریم، بیم اون چرا که مهم عبارت است از عبادات مکروهه. ما دو عبادت داریم، یکی صلات و دیگری صوم. صوم ارشد صلات از دو جهت مکروه شده. گاهی از جهت عرض کنم که صلات مکان مکروه شده و اخرى از جهت زمان مکروه شده، و اما صوم فقط از جهت زمان. باب مکروهات در صلات از جهت مکان، ملاحظه کنید عروة الوثقی را. در عروة الوثقی فصل مکان مصلی، یک فصل را باز میکنه در اونجا میگه امکنت المکروه خود میشماره، یک دو سه تا 32 مورد میشماره. در 32 مورد از امکنه نماز مکروه. حالا من یه مقدارش میخوام براتون که اقلا به گوشمون رسیده باشه. چطور؟ عن ابی عبدالله علیه السلام: عشرت مواضع لا یصلی فیها. حضرت فرمود 10 مورد از اون 32 تاییست که مرحوم سید جمع کرده. مراجعه کنید، 32 مورد از روایات جمع کرده، این 10 تاش ایناست. الطین، جایی که گله نماز نخوند. الماء، گندابی هست حالا چجور هست نماز نخوند. الحمام، نماز نخوند. القبور، بالای قبرها نماز نخوند. مساق الطرق یا مساق الطرق، در راهی که مردم رفت آمد میکنن نماز نخوند. برای همین حرم های شریف مواظب باشید، راهی که مردم میرن میان نماز خوندن شاید از یک جهت مکروه باشه، کنار باید نماز خوند. قرن نمل، جایی که مورچه ها در اینجا لانه کردن، حالا بیابون کجا هست نماز نخون. معاطن الابل، جاهایی که استراحتگاه من تعبیر میکنم، چون شطور طویله نداره، عرض کنم که خب جایی داره که میخواد اونجا هم نماز نخون. متاعن الابل، مجرى الماء، جایی که آب جاری هست، جوبی هست، یا مثلا فرض کنید رودخانه ای هست که احتمال داره که آب رد بشه نماز نخون. و ثلج، جایی که مثلا یخ بسته یا چطور، اینا نماز نخون. خب اینا باز انه علیه السلام: لا تصلی فی بیت خمر، جایی که شراب درست میکنن نماز نخون. او مسکر، نفس همون باب. خب عرض کنم که باز استبصار عن ابی عبدالله: صلات در مواضع تهمت یا تهمه. این دو جور تفسیر کردن. یک جور تفسیر کردن نماز خوندن در بعضی از جاها مورد تهمت میشد شخص که بی اعتناس به نماز، تهمت میزنن به شما، او نگاه کن کجا نماز میخونه، نگاهش کن چجور، کجا، میگه مزولدان، جایی تو زوالدانه، تو طویله نماز میخونه، داره این همه. از کنم به حضورتون که یک جاهایی که مثلا خلاصه رفتید رستوران غذا بخورید، همونجا که جای خوراک سفره فن میکنن نماز بخون. اینا حالاتی است که شما را دلالت میکنه که بر نماز بی‌اعتنا هست. شما میخوای یه نفر محترم یه را ملاقات کنی، همیشه یه جای را انتخاب میکنید، تعیین میکنید، یا او یا شما محترمان باشید. جای نماز مسجده، جای نماز حرمه، جای نماز خانه است، نه اینجور جاهایی را که در این یک معنای اتهام. یه معنای اتهام دیگر این است که آدم یه جایی نماز بخونه که اتهام فسق به او بزنن. میری تو قمارخونه نماز بخونه، میگه این آمده قماربازی کنه، هم نمازی میخونه، اتهام فسق بشن. برید یه جایی که شرابخونه است، اونجا نماز بخونید. یه جایی که چه بگم، جای فوتبال بازیه، میگه این نمازش آماده، این داره اینجا بخونه. حالا اون راجعه شاید بیلی احتمامی باشه. یه جایی که خلاصه احتمال این باشه که شما برای یک گناهی دارید، خدای نکرده خانه هایی که برای کذا و کذا هست، کسی بره اونجا نماز بخونه، میگه این آماده برای کار دیگه، حالا نمازش هم اینجا میخونه. اتقو مواضع التهم، که این اتقو مواضع التهم را به دو جور تفسیر کردن. تحصیل ما ذکرنا به این که مواضعی از برای صلات مکروه و همچنین زمانهایی برای صلات مکروهه. و اما زمانهایی که صلات مکروهه، عن ابی عبدالله علیه السلام، اینو دقت کنید، لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس، نماز بعد از نماز صبح مکروه تا اینکه آفتاب بیرون بیاد. یعنی نماز صبح را که خوندید نمازی دیگه نخوندید تا آفتاب بیرون بیاد. لا صلاة بعد العصر حتی تصل المغرب، نماز عصر هر وقتی داره، وقتی نماز عصر خوندید که خب باید متأخر دیگه، ما جمع میکنیم، ولیکن نماز عصر نخون نماز تا اینکه نماز مغرب رو بخونید. نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها، هنگام غروب، هنگام طلوع نماز نخون، غروب بشه بعد نماز بخون، طلوع الشمس آفتاب بیاد بالا بعد نماز بخون و الى آخر. و اما در صوم، صوم یوم عاشورا، عرض کنم که سؤال عن صوم یوم عاشورا، از حضرت سوال کردن از روز عاشورا، فاجاب علیه السلام اف اصوم فی ذلک الیوم، آیا من در اون روز روزه بگیرم؟ کلا و رب البیت الحرام ما هو یوم صوم، قسم به کعبه، به خدای کعبه، روز عرض کنم روزه داشتن نیست، و ما هو الا یوم حزن، باید گریه کرد، مصیبت گرفت. اینجور تعبیر میشه راجع به صوم روز عاشورا، که گاه صوم روز عاشورا ترک، یعنی صوم، ترک صوم، گاه به عنوان این است که خود ترک صوم از مخالفت با بنی امیه است، چون اونها روزه میگرفتن روز عاشورا را، این عنوان مخالفت با بنی امیه عرض کنم که مطلوبه، این عنوانی است که به نفس خود عرض شد که ترک صوم منطبق میشه. و اخرى این که نه روزه نگیری تا گریه بکنی، تا حزن میگیری، سینه بزنی، روزه بری، همین معنایی که در روز عرفه گفته شده. در روز عرفه هم روزه گرفتن مکروهه. چرا مکروهه؟ میگه اگر روزه بگیری دیگه نماز و دعا نمیتونی بخونی. روز عرفه روز دعاست، روز عاشورا روز سینه زدنه، روزه نمیخواد بگیری. روایت داره میگه افعیر روز عاشورا ما روزه بگیرم، روز حزنه، روز عرفه روزه بگیرم، روز دعاست، هر روز برای کاریه. بنابراین این هم مال ایامه. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، به این که ما اون چرا که مهم داریم باید این روایات رو معالجه کنیم، که انشاءالله میمونه برای بعد. و صلی الله علیه و آله.